میهنان ارجمندم، درود بر شما. مانی هستم. علی ابن ابی طالب، الله کرم، طیب، شعبان بی مخا، همان قتیبه ابن مسلم باهلی بوده و هستند. اما او کیست؟ در یک جمله، دو جمله این رو به شما معرفی می کنم تا بدانید که از مشروطه به این سو ما در دست چه کسان، پیش از اون هم در دست چه کسانی اسیر افتاده ایم. داستان از این قریب است، از این قبیل است که چون قتیبه ابن مسلم باهلی در همون آغاز حمله اعراب به ایران بر مردم خارزم دست یافت، بر آنها چیره شد، نویسندگان ایشان را به هلاکت رسانید. این جمله انگار که مال همین دو رژیم قبلی و امروزی است. نویسندگان را اول میکشند، اهل اندیشه را اول میکشند. نویسندگان ایشان را به هلاکت رسانید و هیربدان را بکشت، اهل اندیشه و به اصطلاح هیربدان، همون در واقع صاحبان دین و دانش زمانه خودشون، با این آخونده مقدار فرق میکرد، و کتب و رسائل آنها را بسوزانید. از آن پس مردم خوارزم در نادانی فرو رفتند. ببین چقدر چکیده و زیبا گفت. میگه پس از آن که نویسندگان و هیربدان مردم را کشتند، از آن پس مردم خوارزم در نادانی فرو رفتند و آنچه را هم از احکام و علوم میدانستند همه را سینه به سینه نقل کرده اند و تنها از روی حافظه میگویند. یعنی دیگر مکتوب و سندیتی نداشت. و ما میبینیم که میرزاده عشقی و عارف قزوینی و شاعران و نویسندگان فراوانی را کشتند تا به همین دوران رژیم خمینی رسیدند و به مختاری و پوینده و داریوش فروهر و همسرش و بختیارها و فرخزادها و صدها نفر دیگر زن و مرد را کشتند و هنوز هم میکشند. اگر ما فرخزاد و بختیارها را میشناسیم، فروهرها را میشناسیم، این نسل جوان را کمتر میشناسیم. اینها هر یک آرشهای زمانه خود هستند. اما ما در دست رادانها و آدم خارها و تیبها و شعبان بیمخهای روزگار خود گرفتار آمدیم. شگفتا که این چون این آدم هایی که بر ایران دست یازیده اند اکنون در حکومت هستند و دست به تولید یا نزدیک شدن به تولید سلاح اتمی زده اند و دارن برای جهانیان شاخ و شانه می کشند که ما اگر بخواهیم طی دو سه روز بمب اتمی درست میکنیم، اسرائیل رو نابود میکنیم، آنجا رو میزنیم، اینجا رو میکوبیم و جهان هم واکنشی نشان داده است و میدهد. و این بحث امروز ماست که صدور قطعنامه حکام آژانس بین المللی و واکنش رژیم در خصوص فعال کردن بیشتر سانتریفیوژ ها تا کجا به فضای جنگ دامن خواهد زد. یعنی به راستی آیا ایران با سر، رژیم ایران با سر داره ایران را به سیاهچاله جنگ میکشد؟ سیاهچاله مکش های آسمانی هستند که کهکشان ها رو با خودشون میبرن و دیگه هم خبر ازشون نیست. آیا ایران هم به سرنوشت فرو رفتن در دهان سیاهچاله اسلامی آخوندی استبدادی خواهد رفت؟ و دیگر اینکه سیاست نه جنگ نه مذاکره که می رود به سناریوی معکوسی تبدیل شود. یا جنگ یا مذاکره. و این چه تبعاتی برای ایران خواهد داشت؟ خب کاملا پیداست چه تبعاتی دارد، اما بهتر است اینها رو از زبان یک کارشناس صاحب اندیشه و تجربه در میان بگذاریم. و من در کنار ایشان نشستم، جناب البرز سلیمی گرامی، مردی کوشا و خستگی ناپذیر که به شما خواهد گفت این تحولات سیاسی، این پینگ پونگ دیپلماسی و سیاسی بین ایران و جهان متقابلش یا مقابلش به کجا خواهد انجامید. و ما مردم ایران که نه طرفدار رژیم هستیم و نه طرفدار جای دیگر، در این وسط، در این میانه، آیا نابود باید بشویم، با این رژیم به دهانه سیاه چاله کهکشان ها برویم، یا نه راه چاره هست برای اینکه خودمون از این سیاه چاله دور کنیم که مکیده نشویم. جناب سلیمی گرامی، درود میگویم به شما، بسیار خوش آمدید و شادمانم که یک بار دیگر آدینه شد و من در خدمت شما هستم. پرسش ها رو برای شما خواندم و شنونده شما گرامی هستم. بفرمایید.
درود دارم به شما جناب مانی عزیز، درود به شنوندگان و بینندگان برنامه های خوب شما، و آرزو داشتم، آرزو دارم که به عنوان یک سرباز یک بار دیگر به اول به خلیج فارس بروم، بوسه ای به خلیج بزنم و بعد به وطن خودم دریای کاسپین. سربازی هستم واقعا، عاشق کشورم، نه بیش از اون. واقعا این رو گفتم، آرزوی من این هست که سالهایی رو که الان به هر حال هر روز سال خورده تر می شویم، به عشق وطن واقعا یک روز دیگر بتوانیم در کنار همون نسل جوانی که شما گفتید قرار بگیریم تا اشکای شوق ما رو در اونجا پاک کنیم. اما در مورد مسئله امروز که شما اشارات مهم می داشتید، آقای من وزار کشور به حکم اینکه به هر حال یک فردی از اهالی اقتصاد هستند، واقعا نگران یک قحطی شوم، جغد شوم جنگ به یک قحطی شومتر. من نمیخوام نگرانی ایجاد کنم. من روسایی رو میبینم که ما برای آرد و نان متاسفم، بسیار بسیار متاسفم. 37 سال پیش وقتی پای من از مهاجرت اول شوروی سال 1986 اومدم در هایم هاسپیتال برلین، اونجا دیداری داشتم با یکی از کسانی که در جریان میکونس کشته شد و از دوستان خدای دستمالچی بودن. من در یه هایمی بودم، بر اون روسا و حال اونجا یه کارگری هم میکردیم که حقوق کمی که ما میدادن یک خرجی هم درآمد داشته باشیم. 1987 بود. مبارزی رو دیدم، آقای فکر می کنم که اسمش رو الان ذهنم داره یاد می شهر کردی، شهر کردی، آقای نوری شهر کردی. ایشون، من نمی شناختم ایشون رو. در برخوردی که با ایشون داشتم، خیلی کوتاه میخوام شما عرض کنم، در برخوردی که با ایشون داشتم اون فهمید که من از شرق اومدم و بعد صحبت هایی با هم داشتیم و اینا، گفت که آقا شما اینجا کارگری میکنی و از اون طرف اومدی و اینا. گفتم برحال ما هم فرزند هست و خرجی هست و اینا. برحال یک شغلی اونجا به من داد و این انسان چقدر عاشق این کشور بود. و من اونجا فهمیدم که قبل از من مهاجرانی که چند سال قبل از من اومدند، نحوه ای که او از کشور صحبت میکرد، یه چند سالی پیش از من اومده بود. و شما 3 سال اومدی، من بیشتر اومدم، ولی کی برمیگردیم؟ آرزو میکنم هر چیز زودتر برگردیم. اون بر نگشت کشور رو ببینه. به هر حال ما آرزوی ما اینه که امروز اوضاع به غایت پیچیده است. من نگران اینم. به من یه چیزی رو گفت، گفت که من اینجا دیدارهایی داشتم که در زمان پس از جنگ مردم حیوانات مردور مرده رو در خیابانهای برلین میخوردند. آقای مانی، ما اخباری از داخل کشور میرسه که بسیار نگران کننده است. من آرزوی من اینه که ما نرسیم به جریان سالهای قبل از 1300 و یا قحطی که در سال 1320 ایجاد شده بود که مردم واقعا نان و آرد و هیچی نداشتند. به نظر میاد که اوضاع کشور داره خیلی به شتابان به اونجا میرسه که ما واقعا حداقل نان و حداقل خوراک و اغذی و اینا رو در کشور نداشته باشیم. بنابراین جنگ ویرانگره، ما باید از این جنگ عبور بکنیم. اما این رژیم جنایتکار اصلا در فکر این چیزا نیست. او در آخرین لحظات هم این کشور رو داره به نابودی میکشونه. حالا بپردازیم به این مسئله، این که اینها آیا جناح نیروهای پاسدار، نیروهای نظامی، نیروهای تندروی طرفدار علی خامنه‌ای بیت، حتی عراقچی که میگه ما به سمت یک جنگ دیگر خواهیم رفت همین روزها میگه، از اون ور ظریف و دیگرانی که مطرح میکنن که ما دنبال یک برجامی هستیم ولی به شکلی جدید، آیا قوای اینها به قوای اونها میچربد؟ به نظر میرسه که اتحادیه اروپا فشار رو، اعمال فشار رو کاملا در حد اکثری میکنه. و یا همون صحبتی که جنابعالی کردید، یا جنگ یا مذاکره، در واقع یکی از این دوتا خواهد شد، اینها مجبور خواهند شد. اگر مذاکره ای رو پذیرفتند، اون اصل دوازدهگانه، پروتکل دوازدهگانه ای که پومپئو، یعنی بریدن، یعنی کوتاه آمدن روشن از تسلیحات اتمی، یعنی پس کشیدن از منطقه، یعنی عدم حمایت از 7-6 لشکر نیابتی، یعنی خداحافظی با تسلیحات بالستیک، یعنی عدم مداخله در جنگ اوکراین الان، چون اون موقع جنگ اوکراین نبود، وقتی موشکای بالستیک رو چیز نکنند، امروز اون عدم مداخله در جنگ اوکراین اضافه خواهد شد. و به این ترتیب اگر مذاکره ای باشد جناب مالی، کاملا دست اینها را خواهند برید. مذاکره در پی خودش طبیعی است که با مرگ این رژیم، با اضمحلال و فروپاشی این رژیم روبرو خواهد شد. اگر جنگی بشود، اینها طاقت جنگی رو ندارند، یعنی ایران به سمت ویرانگی بیشتر خواهد رفت، به سمت قحطی و فشار رو اینها خواهد رفت. اگر مذاکره ای به اون ترتیب بشود که اینها دستشون کاملا بریده بشه، من به صراحت میگم، به صراحت میگم که اگر چه ایده ممکنه ناراحت بشن، ولی به نفع میهن ماست. اگر اینها بپذیرند که با غرب با این شرط و شروط مذاکره بکنند، من در پی هیچ آرمانی نیستم که متوهمانه باشه. اینها رفتنی هند. اما اگر جنگ به وجود بیاد، میهن آقای مامی، شما بچه همدان، اسدآباد همدانی، من بچه شمال، ما در اون دوره در جنگ در مثل آبادان و خوزستان نابود نشد، هرچند شما بیشتر زیر آسیب بودی تا ما در گیلان و در مازندران و در شمال ایران، همدان بیشتر در خطر بود. اما اگر جنگی بخواد امروز بشه، دیگه مثل جنگ 8 ساله نیست. این جنگ سراسر ایران رو به خاطر انفراستراکتورایی که ما در کشور داریم نابود خواهد کرد. اگر برقی، اگر نیروگاهایی نداشته باشیم، فرق نمیکنه گیلان یا خوزستان، همدان یا مشهد، همه جا ایران در خاموشی و در زمستانی برای همیشه سرد فرو خواهد رفت. من میبینم که رژیم در هر صورت، چه در صورت جنگ و چه در صورت مذاکره، این رژیم ماندنی نیست، به مرحله نهایی خودش رسیده. آژانس اتمی یک گوشه، به هر حکام آژانس اتمی یک گوشه از این حوادث است. وضعیت اقتصاد کشور به مراتب هولناکتر هست از اون چه که امروز آژانس میتونه تهدید بکنه. این کسری بودجه فاجعه بار که به اندازه نیمی از کل بودجه کسری بودجه خواهد بود، به مشکلی که نان، برق، گاز، یک روز اینا تهدید میکردن که ما به اروپا گاز نمیدیم، امروز گاز برای کشور ما نیست، 9 میلیون لیتر در روز گازوئیل و بنزین ندارند، امروز فاجعه بزرگی، یارانه نان 200 هزار میلیارد تومان موجود نیست، امروز خزانه کاملا خالی است جناب مانی. با توجه به این مسائل اقتصادی، وضعیت اجتماعی و اوضاعی که خودشون برآوردهایی که از برآمدهای جنبش انقلابی، جنبش شهروندان و کشور دارند، چه مذاکره و چه جنگ، که امیدوارم که به جنگ منتهی نشود، حتی مذاکره هم با مرگ اینها روبرو خواهد شد. کوتاه خواستم به اطلاع شنوندگان ارجمند برسانم. برم
بله، من هم یه پرسشی دارم و اون این که اگر صندوق دولت خالی است، پس این ساختن بیمارستان ها در نجف و کربلا، درختکاری و هتل سازی در اونجا، کشیدن لوله های گاز و سیم های برق به عتبات آلیات، پس از کجا میاد؟ اینکه یکی از وزرای دولت پزشکیان همین چند روز پیش گفت که ما هزینه بازسازی لبنان و غزه را تأمین می کنیم، اینا از کجا پس میاد؟ اینکه گفته می شود خامنه ای و سران رژیم صدها چند صد میلیارد دلار رو همین تازگی ها جابجا کردند و دزدیدند، اینا به کجا می روند؟ دست مردم که به این بودجه ها نمی رسد. این بودجه ها در فلسطین و در لبنان و در یمن و در هشت شعبی عراق و در جای دیگر صرف می شوند. پس شما که میگید صندوق خالی است و اعلام ناخواسته یک وحشت بزرگ رو می کنید، آیا می توانید به ما بگید که اگر پولی نیست این بیمارستان و برق و آب و نمیدونم گاز و ساختمان سازی و اینا بودجش از کجا میاد؟ بفرمایید.
خواهش میکنم. خب آقای مانی، همونطوری که شما این اخبار رو گفتید 10 میلیارد یا حتی یکی گفته بود 20 میلیارد دلار شما این بیمارستان ساختن ها، خرج این به هر حال اربعین هایی که اینها رفتند، صدها میلیارد تومان، هزاران میلیارد تومان، و یا مسائلی که وعده دادن، خانه سازی ها در اینجا و اونجا، کمک هایی که به سوریه سالها کردن، اول اینکه دوران این کمک ها به پایان رسیده، چون ما اخباری داریم که از درون اینها موجودی نیست، در صندوق توسعه ملی کفگیر به انتها رسیده، به ته دیگ خورده، کف برال دیگ خورده. ببینید 150 میلیارد دلار در 2.5 سال بایدن به اینها کمک کرد که به اینها برسه. 150 میلیارد دلار در بودجه 1404 پیش بینی شده 1.300.000 بشکه در روز صادر بشود. شما میدونید که در موقع ترامپ به زیر 300 هزار بشکه در روز رسیده بود. آیبانی، شما میدونید که اگر پول دلار نیاد، یعنی درآمدهایی، یعنی اگر دولت نفتی در ایران به پایان از نظر ساختار و کارکرد تحریمی به پایان برسه، با تحریم کشتیرانی، با مصادره ایران ایر، با فشارهایی که اروپا، و اگر برسه به این
تحریم
مکانیزم،
ایران در منظورتون هست؟
تحریم مصادره کردن اموال ایران ایر رو، اون تحریم بود، بعد 2 روز 3 روز پیش گفتن اموال ایران ایر حتی مصادره شده، مثل اموال
اموالی که
بسپری
در
که
کشورهای اروپایی داره.
در کشورهای اروپایی داشتن دارند. چون مصادره مسجد، من قبلا هم عرض کرده بودم، مسجد هامبورگ و مرکز فرهنگی و 52 واحد مصادره شده بود، نه فقط تحریم. الان اموال ایران ایر خبر بعدی بود، همراه با تحریم کشتیرانی ها، کشتیرانی ایران، رژیم جمهوری اسلامی، اعلام شد که اموال ایرانی هم مصادره خواهد شد، همونطوری که اموال روسیه رو مصادره کردن و به نفع اوکراین، بخشی رو به اوکراین فرستادن. اون چه که در تحریم ها، انزوای رژیم جمهوری اسلامی، و اگر به مکانیزم واشه برسه که به مراتب بدتر خواهد شد. از روز 22 ژانویه، اواخر ژانویه 2025 هم که با آمدن ترامپ، به هر حال ماجرای تحریم ها ابعاد دیگری پیدا خواهد کرد. این واقعی است و این 1.300.000 بشکه اگر در عالی ترین شکل اینا بتونن، اگر بتونن نیم این را هم بتونن صادر بکنن، من فکر نکنم وضعیت کشور به هر حال با این کمبود فاجعه باری، کاهش فاجعه بار تراز ناترازی هایی که در بودجه 1404 از همکنون پیشگویی میشه، و سقوط بورس که واقعا ارزش بورس از 360 میلیارد دلار یا حتی قبل از اون از 400 خورده میلیارد دلار 6 سال پیش 7 سال پیش رسیده به زیر 94 میلیارد دلار آیمامی ارزش بورس کشور، یعنی ارزش بازار و سرمایه کشور. هر یک از اینا در زمان اقتصادی مفاهیم خودش رو داره. صندوق توسعه ملی خالی است. دیروز اعلام کردند که دولت 300 هزار میلیارد تومان به سازمان بازنشستگی کشور قرضی داره که باید اینو حداقل خرج حداقلی حقوق بازنشستگان میکرد. مسئله بازنشستگان به تنهایی یک فاجعه است که کل کشور رو تهدید میکنه. با توجه به هر گوشه از این یارانه هایی که 930 هزار میلیارد تومان تعیین شده، ولی نیمی از این یارانه ها رو ندارند به مردم بدند. بودجه رو اینا باید در سال آینده، نه برای 12 ماه، بودجه را در نهایت میتونن دو ماه ببندن، چون درآمد ندارند و نمیدونن که این بودجه 2 ماهه چطوری باید درآمدهای هزینه های دولت تامین بشود. اگر بخوایم ما راجع به مسائل اقتصادی صحبت بکنیم، بسیار بسیار مسائلی هست که شاید ساعت ها میشه از این هولناک بودن ارقام و فضای آینده به این قحطی که در انتظار چشم باز کرده، چشم به هر حال گشاد کرده که دهان باز کرده که همه را ببله، پیش روی ماست. در 1404 با این همه، همین خاموشی ها، همین نارسایی های گاز در زمستانی که پیش روی ما هست، هزینه خودرو، جناب مانی، شنوندگان ارجمند، خودرو در عرض مدت کوتاهی، در عرض 1 هفته 2 هفته 30% گرانتر شده. به تازه این شروع کاره، چون خودروسازی ها 150 هزار میلیارد تومان قرض انباشته بار آوردن. بانک های کشور که نقدینگی رو اینقدر بالا کمک کردن ببرند، نقدینگی به بیش از 10 هزار تریلیون رسیده و این یک فاجعه ای است. پول فقط چاپ کردن دادن توی این آبر بانک ها، توی این بانک ها. اینا فقط با کاغذ پول دارن زندگی میکنن و دلار در صندوق های ما خالی است. اون چه که اینها در دزدی ها، در جامعه المصطفی، در فروش کاپتاگون، قرص های مواد مخدر داشتند، جلوی همراه با سوری ها و همراه با به هر حال کشورهای نیابتی هشت الشعبی و غیر و غیر، اونها رو هم گلوگاه اینها رو بریدند. اینها در خلیج فارس، در تنگه هرمز، کار کریمینالیتت، کار جنایی هرچه کمتر و کمتر میتوانند انجام بدند. بنابراین اون روزگاری که اینها به کمک این نیابتی ها از یه طرف زور و قلدری میکردند، از یه طرف مواد میفروختند، از یه طرف توی رمزارزها، حتی مطمئن باشید در رمزارزها هم جلوی اینها رو خواهند گرفت. اونجایی که حتی امکانش به غایت کمه و کره شمالی داره به کمک چین این کار رو داشت میکرد، ولی ایران رو در رمزارزها هم دنبال خواهند کرد رد اینها رو. من این رو به مستند به دلایلی میگم، ولی خب فرصت در اینجا نیست. بنابراین رژیم، گلوگاه های این رژیم رو با سیستم های مختلف اینا رو خواهند برید و به این ترتیب این رژیم در یک توهمی بی پایان، در یک بلاغتی بی پایان داره روزگار آخر خودش رو. علی خامنه‌ای در انتظار مرگش هست. اینو هیچ چیز غیر از این وضعیت او رو توصیف نمی کنه. آیمانی، این قسمت به هر حال هم فکری من با جناب علی است در مورد اینکه پول دارند یا ندارند.
ببینید، اشاره کرد در آغاز سخنانتون به اینکه در قحطی های بزرگ مردم گوشت حیوانات هم میخورن و البته مواردی حتی در ایران بوده در زمان جنگ افغان ها، محمود افغان با شاه سلطان حسین و موارد بعد از اون که مردم پس از اینکه گربه ها رو خوردن و سگ ها رو خوردن شروع کردن به خوردن مردگان خودشون. و اکنون اگر به اون سو دارد می رود که دارد می رود، تکلیف مردم چیه؟ یه عدهشون که میگن دارن مهاجرت میکنند، یا 60-70% مردم ایران میل مهاجرت دارن و سن مهاجرت به زیر 15 سال رسیده، یعنی نوجوان ها هم دارن به امیدی واهی مهاجرت میکنن. در این فاصله که سخن از قحطی و کمپولی و بیپولی در ایران میرود، ما میبینیم در افغانستان نفت کشف شده، چینی ها اومدن کشف کردن و به زودی نفت صادر میکنه و خبری از قحطی های مانند ایران در اونجا نیست. آیا حالا دیگه نوبت ایرانی هاست که بغچه بر دوش پیاده راه بیفتن برن افغانستان؟ آیا راهشون بدن یا ندن؟ برن عراق آیا هشت و شعبی ها همونجا سرشون رو نمی برن، جیبشون رو نمیزنن؟ آیا بروند به سوریه که دوست ندارن؟ کشورهای اروپایی هم که محدودیت های ویژه‌ای دارن، تکلیف این مردم چی میشه؟ اگر من اینجا نشستم میگم آقا واسید مقاومت کنید، میگن آقا جان من نمیخوام مقاومت کنم، من گرسنمه، من تشنمه، دنبال یه لقمه نون هستم، یه ذره آرامش هستم و یک کوزه آب. خودشون هم که سازماندهی ندارن، میان تظاهرات میکنن ولی تظاهراتی است مسالمت آمیز و صداشون به جایی هم نمیرسه. این همه بازنشستگان و مارباختگان و دادخواهان و مادران دادخواه و گروه های دیگر اجتماعی، کارگران شرکت نفت و گاز و معدن تظاهرات مسالمت آمیز کردند که یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه، ولی هیچ اختلاسی کم نشد، مشکل اونا هم حل نشد. خونه دارن، به هر حال خانواده ای دارن، نمیتونن مانند آدم فلج وقتی که شما پیر شدی ریشه داشتی تا اینجا در خاک نمیتونی بکنی و بری. کجا بری؟ کجا بری؟ با چه سرمایه میخوای بری؟ تو حتی اگر پول اتوبوس هم نداشته باشی، پول نان روزت نداشته باشی و اجاره ماهانت نداشته باشی، با کدوم پول میخوای بری؟ وضعیت خیلی دردناکیه و در این فاصله هیچ کس دیگه به فکر کسی دیگری نیست، هیچ کس به فکر برانداختن رژیم نیست، هر کس به فکر نجات خیشه. کوسه به فکر ریشه، مردم هم به فکر خیشن، چاره نیست. به نظر شما که در عالم اقتصاد هم تحصیل کرده اید، هم دستی دارید و هم تجربه دارید، بدور از احساسات به مردم در این برنامه، اونایی که میشنوند ما رو، همه مردم که ما رو نمیشنوند، بفرمایید که خب مردم چه باید بکنن؟ بفرمایید.
خب آقای مالی، هر اقتصاددان الزاما یک سیاسی زن یا سیاسی مرد نیست. یعنی شما اقتصاد شاخهای مختلف داره، فقر مردم ابعاد گوناگون داره، حد میزان داره. هر جامعه، یک جامعه در آفریقا ممکن است در فقر بسوزه و بلند نشه، بوده، تجربه نشون داده. ولی کشور ما به گمان من، و من به عنوان یه فردی که اقتصاد خوندم ولی با سیاست زندگیم بوده، تمام عمر این چند ده سال اخیر توی سیاست آزادی کشور من هدف من بود، کوشش من بود. من فکر میکنم که ایرانیان در این دوری که همین امروز که ساکتند، همین امروز که من و شما الان به طور سکوت نسبی، سکوت که نیست، به قول شما بازنشسته در حال فغان پرستارش کشاورز، شما ببینید دو جوان علی یونسی که خودشون سالها، و امیر حسین مرادی، اینها، این دو جوان در واقع از زندان، از دانشجویان کشور خواستند که به سه‌شنبه های نه به اعدام بپیوندند. بیگمان صدای این جوانانی که خودشون بیشترین شکنجه ها را دیدند در جامعه ایران به غایت تاثیر خواهد گذاشت. ببینید صدای کیانوش سنجری مثل صدای فریاد جانخراش فرهادی است که از پس اون سنگهای بیستون امکان نداره این صدا خاموش بشه. اگر در یک کشوری یک فروشنده دورگردی یک انقلابی رو آورد، مطمئن باشیم اگر مهسای جنبشی رو آورد، این صداها احساسات نیست، این صداها عمل میکنه. اما اون نقطه اشتعال برای کشور ما چیست؟ اون نقطه اشتعال که من امیدوارم که یک صدای دادخواهی سمرمندی باشه، نه آشوبی باشه که فقط فروپاشی به کشور وارد کنه. ما به غایت به نقطه اشتعال نزدیک شدیم آقای مانی. من یادم هست این بلوف نیست، ما سالهایی رو که صحبت کردیم یک ماه مانده بود به جنبش زن زندگی آزادی، ویدیوهای ما موجوده، ما یک حادثه ای رو غریب نزدیک می دیدیم. به نظر من ایران قادر می، ایرانیان دیگه به مرز تاباوریشون در کشورم، اقتصاددانهای دیگر، جامعه شناسهای دیگر مرز تاباوری مردم رو، چون هر جنبشی میاد وقتی که با عقب نشینی روبرو شد یک سال دو سال مدتی زیر میره به دلایل گوناگون، چون 90,000 جوان ما را گرفتن شکنجه دادن در زندان ها، تا یک دوری منهدم کردن شبکه هاشونو، ولی این شبکه ها دوباره از یک جای دیگر ساخته شدن، فریادها از یک جای دیگر داره میاد وسط. من به عنوان یک فردی که زندگیم رو در این راه سالهایی رو گذراندم، دارم میبینم که این نارضایتی های دور جدید به مراتب نیرومندتر از نارضایتی های جوانانی بود که به اونا نسل زد میگفتن. این بار پدراشون، پدر بزرگاشون راهی ندارن، چاری ندارن، همون گونه که به درستی جناب علی گفتید، یا باید بعدن کوله بردارم برم به سمت چیز، ترکیه دیوار درست کرده، افغانستان بیرحمانه میزنه نابود میکنه، پاکستان به هموطنان ما اجازه ورود نمیده، لنج های ما کجا میتونن مردم ببرن، به امارات ببرن کجا ببرن، از مرزهای شمال ما کجا بریم، جایی نداریم بریم، ما باید بزنیم به کاسپیان، به خزر بزنیم، چقدر باید بریم، کجا باید بریم؟ بنابراین جایی برای این مردم وجود نداره. این مردم یک نقطه ای، ببینید آقای مانی، امروز مردم آلمان جوانان و یا نسلهای کنونی، من بارها من و شما به اینا برخورد کردیم، میگن آقا پدران و مادران ما در زمان فاشیزم مقصر بودند، مقصر بودند. هر مردمی سرنوشت خودش خودش باید در دست بگیره. این که ما خارج نشستیم وضع مردم رو نمیتونن اینا رو ما بگن که شما درد مردم رو نمیفهمید و اینا، ولی مردم ما میدونند، میبینند که چه رنج بی پایانی در پی این جریانات است. منتها هر انفجار اجتماعی، هر برآمده، هر جنبش بزرگ نیرومند قاعده قانون خودش رو داره. به گمان من اگه فشرده بخوام دو کلمه بگم، ما الان به یک مرحله رسیدیم که هم داخل باید بلند بشود و هم از بیرون باید به ما کمک برسه، همونطوری که به بسیاری از انقلاب ها از بیرون حداقل نامردمی، ناجوانمردی، انسان ستیزانه، حقوق بشر فقط برای خودشون، برای ما نه نباشه. این اروپایی ها به ما خیلی ظلم کردن، این جوزف بورلی امروز اینطوری رهبران اسرائیل رو در دادگاه بین المللی خودش باعث شد که اینو چیز بکنه، حالا دلایل خودش داشته، وارد اون بحث نمیشم. برای رهبرانی که جنایت کردن در ایران، این جوزف بورل که ما 35,000 نفر بودیم مقابل ما ایستاد، گفت سپاه پاسداران رو نباید تحریم کرد، همین آقای جوزف بورل وزیر خارجه اتحادیه اروپا که الان دیگه تموم شد موقعیتش، در آخرین روزهای خودش ضربه خودش رو، نیش خودش رو به نتانیاهو و گالانت زد. اگه این نهایت از نفرت که به گالانت و به نتانیاهو داشت، اگه به رهبران جمهوری اسلامی داشت، به مراتب ما وضعیت ما امروز بهتر بود. بنابراین این نامردمی ها، این اویروسنتریزم در حقوق بشر، یعنی حقوق بشر مال خودشون نبرای ما، اینها فاجعه ای بود برای ما. ما امیدواریم که خارج به ضرر مردم ایران کار نکنه، اما ما در دوری هستیم که مردم ما باید این صدای ما رو ما به گونه ای برسونیم. تنها راه اینه، در یک قیام ها دیگه مرگ و شیون یک بار دیگه، آخه چقدر میتونن به نابودی برسند؟ درسته یک قشری از این مردم هنوز دارن زندگی میکنند، اما این چه زندگیه؟ این همه ناامنی، این همه فشار، این همه درد. خب به هر حال آقای مانی، این یه جایی باید به پایان برسه دیگه. منتها هر چیزی یک غلطکی احتیاج داره، این باید دوباره تو غلطک بیفته، یعنی کشتن، مشخصا کشتن تعدادی از رهبران اینها. اگر چنین چیزی، همونطوری که اینا به خامه نتانیاهو حمله کردن، امروز هم اعلام میکنن که ما این چیز سه حتما انجام خواهد شد، امروز اعلام کردن وعده صادق سه، ادهی دارن اعلام میکنن دیگه، عدم الهدایشون، کیشون، سپاه پاسدارانشون خواستن بکنن ادامه جنگ. البته من فکر میکنم که این یک به هر حال تهدید تا حدودی به خصوص با وضعیت ترامپ که در میاد یه تهدید توخالی است، ولی اگر چنانچه به اینجا بکشه یا نکشه، اونها این تصادم ها به کشتن تعدادی از رهبران اینها منجر خواهد شد و این وضعیت در کشور ما یا تعدادی از جوانان شریف، مبارزان درون ارتش، سپاه پاسداران، محلات ایران، جنبش دانشجویی، جنبش کارگری، اینها باید متحد بشوند در یک خیزش بزرگ دیگر. باید سرنوشت ما تعیین بشه آقای، ما هیچ راهی غیر از این نداریم. اقتصاد از درون خودش با اصلاحات درونی، با سیستم ها و ساختارهای اقتصادی نجات ایران در پی اون نیست. تنها و تنها با ریزش و با قیام های کوچک و یک کمی بزرگتر و بزرگتر میشه این رژیم را به پا کشید، اگر به زانو کشید. اگر مردم ما در این دور که فرصت بسیار بسیار زی قیمتی ایجاد شده، گرانبهایی، فرصت بسیار عالی است، اگر ما بتونیم این رو بگیریم، این رژیم میتونه سقوط بکنه. یعنی اگر اپوزیسیون جدای از این ادعاهایی که من رهبرم تو نیستی، من به تنهایی میگیرم، من به تنهایی میگیرم 10 سال هم دیکتاتوری ایجاد میکنم تا تو رو به آزادی و رفاه، اگه این توهمات باشه، ما میریم تا اون اسفل سافلین آیمانی. اگر درک نکنیم که باید با هم باشیم، اگر تکمهوری و خود رهبرخاندگی و اگر این امراض در ما عمل بکنه، من به صراحت بارها گفتم ما به هیچ جا نخواهیم رسید. اگر فروتنانه با هم دیگر دست یاری، همپیمانی، ائتلاف به شکل دولت ملی، واقعا با هم دیگر در یک مفاهمه ملی با هم بودن، نه هژمونیک، نه یکی اعمال رهبری بخواد بکنه، نه، این نتیجه نداره. هیچ کس از این راه به نتیجه نمیرسه، نه کردش در کردستان، نه شاهزادهش در ایران، نه جمهوری خواهش در یک قسمتی از خاک ما، هیچ کدوم به نتیجه نخواهد رسید. تنها و تنها از طریق یک ائتلافی با قانونهای، با پروتکل ائتلافی، با یک شفافیت در روبروی مردم نشستن و با همدیگر پیمان ائتلاف بستن، با همدیگر کنار اومدن، میشه مردم ما را، جان مردم ما را گرم بکنه آقای من.
بله جناب سلیمی، من خدمت سربازی که می کردم، افسران، یک افسر داشتیم، البته ما گروهی از دیپلم وظیفه ها رو تعلیم میداد که چگونه با سربازان زیر دستمون برخورد کنیم. از تعلیماتش یکیش این بود، می گفت با لهجه خودش البته، می گفت سرباز مثل یک گنجشک توی مشتت، فشار بدی میمیره، شل کنی میپره. بعد ما می گفتیم آخه بس باید چیکار کنیم که نه بپره نه بمیره؟ می گفت یه قلقش باید دست خودت باشه.
همشهری ما بود آیمانی، همشهری ما بود.
نه نمیگم کجایی بود.
آره
عرض کنم که این حکومت قلق مردم رو به باور خودش، یعنی آخوند داشته، از اول هم داشته، قلق مردم دستشه، میدونه که خیلی فشار بیاره مردم طغیان میکنن، میمیرن، اصلا شل کنه مردم طغیان میکنن و مردم هم اون وسط موندن، نه میترسن فشار بدن دست اینو باز کنن و بپرن، همونجا هم موندن، هی میگن خدایا کمکمون کن، خدایا لعنت کن خمینی رو، لعنت بر خمینی، مرگ بر خامنه‌ای. خب این لعنت و مرگ و نفرین و ناله در هیچ جای دنیا ثمر نداده، یعنی ببخشید مسخره ترین کاری که یک انسان میتونه در برابر ستم انجام بده. شما یا باید مبارزه واقعی بکنی کف خیابون یا تو تشکیلاتی یا تو احزاب، یا فردی، من نمیدونم چگونه، هر کس خودش باید تشخیص بده، یا نابود میشی. شما نمیتونید در برابر یک رژیم تا دندان مسلح که ایرانی ها رو با فشار بیرون میکنه، به جاش عرب و افغانستانی و پاکستانی میاره و فردا، هنوز به فردا که نرسیده، دیروز استاندار خراسان رو یک عرب گذاشتن. بعد آقای پزشکیان اومد گفت، فهمید که گاف بزرگی است، نخواست به عهده بگیره، گفت به فرمان آقای خامنه ای ما این عرب رو گذاشتیم استاندار خراسان، یعنی دیگه سمان بخش دیگه، ببخش برو. و اینها براشون مردم ایران الان دیگه اصلا مهم نیستن، خیلی دلشون میخواد که این مردم نابود بشوند، بروند به جاشون عرب های شیعه رو بیاورند، و چون شیعه خودش رو یک حکومت جهانی میدونه به رهبری شیعیان، حتی سخن از این هست که پس از مرگ خامنه ای اگر نتوانستند مجتبی پسرش رو جای او بگذارند، از آخوندهای گردن کلفت، لاتای کلفت لبنان شیعیان، از اونا بیارن جای خامنه ای بذارن، کم هم نیستن اونجا، همونطور که بیشتر اینها اصلا بچه های لبنان هن. خود همین علم الهدا و خاندان های مذهبی. برگردم به موضوع.
جناب مانی، عذر میخوام از شما. شما به یقین منظورتون از عرب یک شخصی از کشورهای دیگر یا عراق یا جای دیگر بوده، و الا عرب های میهن ما که در خوزستان زندگی میکنند هم میهنان ما هستند و سالیان دراز جزی از نژادهای های گوناگون، من چون دیدگاه های جناب علی رو میشناسم،
دقیقا
مثل گیلک، مثل همدانی، مثل عرب ها، عرب های ما بخشی 500 هزار بیشتر کمتر. من خیلی در همینجا دوستانی دارم مثل شما که خودتون دوستانی دارید. منظورتون یک فردی از یک کشور دیگر بوده که یا
بله.
اون بفرمایید کنم.
خب عرب های همیهن ما که ایرانی هستن و هیچ فرقی با ایرانی دیگه
بله خب.
ندارن، اینها از خلقها یا مردمان تحت ستم همین حکومت هستند،
قابلا قابلا
و به هر بهانه اینها رو در گرسنگی و تشنگی و بیخانمانی نگه داشتن که دیگه یا ما باید به داد چون برسیم، یا اونا باید به داد ما برسن چون همیهنیم دیگه.
آمدن.
به همین خاطر بود که من در آغاز برنامه گفتم علی ابن ابی طالب برمان گردن زن و الله کرم که همه میشناسن، طیب و شعبان بیمخ، اینا مثل قتیبت ابن مسلم باهلی هستن که خوارزم رو گرفته بود و سرکوب میکرد، و مردم ایران الان انگار که در مشت همین قتیبت ابن مسلم باهلی هستن و نمیدونن چه کار کنن. البته من در این باورم که خردمندان و مبارزینی خیلی جدی در ایران پیدا می شود. همه مردم یک دست نیستن، یه عده میگن آقا ما یک بار انقلاب کردیم سرمون کلاه رفت، حالا بریم دوباره انقلاب کنیم که چی بشود، فقط از بین می رویم. اما یه عده هستن میگن از این مرحله باید گذر کرد و راه گذرش باید از روی جسد این رژیم اسلامی شیعه باشه، و به نظر من حق با اینهاست. اما در اون مورد که شما فرمودید باید نهله های گوناگون اپوزیسیون در خارج و داخل یک دست بشوند، من نشانه هاش رو نمی بینم، چون باید نشانه هایی باشه دیگه، یک جور مهربانی، ابراز هموطن بودن، دست از شعارهای فاشیستی و راسیستی برداشتن، و دست از اینکه من قدر قدرتم، من خلأ پر میکنم، من چون شما خواستید به نمایندگی از شما میخوام اقدامی بکنم، ما که نخواستیم، رأیم که نگرفتن. بنابراین من نمیبینم، مردم ایران دموکراتهاش باید خودشون دست در دست یکدیگر بگذارند و در انتظار منجی نباشند. دارید چیزی آماده در ذهن دارید بگید اونو که دیگه به پایان.
بسیار ممنونم، چون واقعا شما مهمان نواز هستی، از چهره فرد میخونی که طرف نکته ای در کار داره. عرض حضورتون که ببخشید که من نیمخیزی رو برداشتم، نکته ای رو وسط فرمایشتون، امیدوارم بر عرض حضورتون. ببینید جناب مانی، یک تجربه یونیکی رو میخواستم کوتاه بگم خدمتتون. ببینید گاهی اوقات با یک تک چراغ در یک سکوت، در یک خاموشی یک بیابانی میشه کیلومترها رو روشن کرد، و اگر گشنه ای تشنه ای در راه هست رو میتونه. در اوج جنگی که هیتلر داشت دنیا رو، بخشی از دنیا رو به نابودی کشونده بود، یک افسر جوانی که در جنگ یک دستش رو، یک چشمش رو از دست داده بود به نام هوهنشتافن رینگ، هوهنشافن این فردی بود که یک افسری بود که تصمیم گرفت که چیز رو اون محل سخنرانی هیتلر رو منفجر کنه. ببینید این گاهی اوقات یک تکنوازی در یک کنسرت بسیار بسیار دلنشین تره و کاراتره و زیباتره و اون اصلا اون مجموعه رو زیبا میکنه. امروز هر کسی به ویژه اگر بتونه کسانی در حتی از افسران رشید ما دست به ابتکارهای ویژه‌ای بزنن، همونطوری که میبینیم ما یک جا کیانوش، من نمیخوام تفسیر و داوری بکنم، قتل این جوان دلاور در یک جایی صدایی بود که به همیهنان ما رسید و بسیاران دیگری امروز در کشور همونطوری که شما گفتید دارن در فکر این. امروز در یک نقطه رسیدیم که آیمان این ابتکارها مبارزه رو سمت سوی مبارزه رو میتونه تعیین بکنه. امیدوارم که این پیام ما به گونه ای به جان و دل مبارزانی که ابتکارهای بزرگی خواهند زد نزدیک بشه. هیچ جنگ بزرگی با بدون ابتکارهای انسانهای دلاوری پیش نخواهد رفت. امیدوارم که این صحبت من و جناب علی به جان اون کسانی که پیام ما رو میشنوند بنشینه و ما حرکت های بزرگی رو که میتونه ابتکارات بزرگی میتونه سرمنشه حرکت های بزرگ بشه رو شاهد بشیم.
بینندگان گرامی و شنوندگانی که پادکست های ما رو میشنوند و تصویر ما رو نمیبینند، شما من مانی هستم و شما همسخن من آقای البرز سلیمی را داشتید که نظراتش رو با شما در میان گذاشت. البته در یک برنامه نیم ساعت رو بند نمیشه، خیلی از مسائل رو باز کرد و شکافت، اما روشنگری کار جبهه مبارزان در داخل و خارج، هر یک از ما به گفته آقای سلیمی با یک فانوس گوشه از تاریکی را میکوشیم که روشن کنیم و هیچ منتی هم بر کسی نداریم، ادعای رهبری هم نداریم، ما تنها مدعیان آزادی هستیم، میخواهیم آزادی و دموکراسی و لایسیته در کشور ما راه بیفته و مردم ما خود مدیر سرنوشت خود باشند و دیگر عنان اسب خود را به دست هیچ فردی که مقتدر است و میگوید باید چنین باشد و این سنت است و از اول هم همیشه یکی رهبر بوده است ندهیم. و آنانی که میگویند خب ما فلان شاهزاده رو داریم که معرفی کرده، خودش اصلا اومده وسط میدان، هیچ کس هم نمیتونه جلوش بگیره، شما هم اگه کسی رو دارید معرفی کنید، ما اصلا دنبال کس و فرد مقتدر یا شخص اول نیستیم، ما دنبال حکومت جمعی هستیم، یعنی احزاب و سازمان ها و نمایندگان منتخب مردم در رأیگیری مخفی زیر نظر سازمان های بین المللی اون فردی رو که ممکنه منم نمیشناسم، هیچ کس نمیشناسه، شما بهش رأی خواهید داد میاد بالا، نه اینکه یکی پیدا بشه بگه من هم از امروز میگویم رئیس جمهور آینده شما هستم، یعنی با زور تکی میخوام بیام شلیک کنم، خواستی نخواستی بالاخره مجبوری، یا اون یکی میگه من رئیس جمهور مقاومت هم، اون یکی میگه من شخص سوم پهلوی هستم، یکی دیگه هم یه چیز دیگه میگه، همه اینا رو شما باید بذارید بیرون، ایران خانه شماست و کلید قصرهاش باید در دست مردم ایران باشه و نه در اختیار یک رئیس جمهور خودخواسته، یک پادشاه خودخوانده، یک نمیدونم فقیه لبنانی یا ایرانی، شما صاحب ایران هستید، کلید ایران رو فقط در کف پرکفایت خودتون نگه دارید. شادکام باشید.
جناب مانی اجازه
بله.
میخوام این لحظه آخر رو یک یادی بکنم از مبارزه سرتاسری برای پشتیبانی از جان زندانیان سیاسی که زیر اعدامند. بچه های اخباتان ما 6 نفر و ریشه. یادی بکنم از اون 5 کرد که اونها رو به اتهام جاسوسی میخوان اعدام بکنن. یادی بکنم از شریفه. یادی بکنم از تمام این فرزندان دختران و زنان و جوانان میهن که در این شرایط روزهای پایانی این رژیم در حال فروپاشی ایستادند و چراغ به هر حال همون فانوسهایی رو که شما میگید رو روشن کردند. به امید اینکه صدای اینها رو ما به جهانیان، به داخل کشور، به همه جا برسونیم و جلوی این اعدام ها رو بگیریم. جناب مانی گرامی،
درود آفرین به شما و به ایرانیان و به ایران درود. تا برنامه دیگر بدرود.